فیدیبو تقدیم میکند. چکیده بهترین کتاب‌های جهان در کمتر از 20 دقیقه. تهیه شده در کارخانه محتوای دیجیکالا. میکروبوک چیست؟ میکروبوک ها چکیده ای از برترین کتاب های غیر داستانی جهان هستند که با هدف صرف زمان و هزینه کمتر برای مطالعه تهیه شدند. برای تهیه میکروبوک های فیدیبو همواره تلاش شده که چکیده کتاب ها از میان پرفروشترین های بازار و در موضوعات مختلف انتخاب شوند و پاسخگوی نیازهای تعداد بیشتری از مخاطبان باشند. میکروبوک ها با انتخاب و اشاره به نکات اصلی یک کتاب امکان دریافت بهتر از متن اصلی را به خوانندگان می‌دهند و در عین حال محتوایی مستقل، قابل فهم و کاربردی هستند. با خواندن میکروبوک‌های فیدیبو می‌توانید در کمتر از 20 دقیقه با محتوای برترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان آشنا شوید و گستره جذابی از موضوعات متنوع مانند روانشناسی و موفقیت، خودیاری، مدیریت، کسب و کار، سبک زندگی، تاریخ، زندگی نامه افراد موفق، انگیزش و الهام بخشی، مهارت‌های ارتباطی و فروش و بازاریابی پیش روی شماست. فیدیبو تلاش دارد با انتشار صدها نسخه الکترونیک و صوتی برترین میکروبوک ها کتابخوانی را تبدیل به عادتی روزمره و دلنشین کند. میکروبوک خوششانسی یاد گرفتن است. چرا به نظر می رسد بعضی افراد خوششانس‌تر از بقیه هستند؟ نویسنده کارلا استار. معرفی اجمالی. خوششانسی یاد گرفتنی است بررسی می کند که سوگیری های پنهان چگونه رفتار شخصی ما و اتفاقات دنیا را پیش بینی می کند. با درک مکانیزمی که در پس خوششانسی وجود دارد یاد میگیریم چگونه خوششانسی را مطیع خود بکنیم. چه کسانی باید این میکروبوک را بخوانند؟ افراد بدشانسی که منتظر شکست بزرگ خود هستند. دانشجویان علوم رفتاری. کسانی که تاکنون در حیرت بودند که چرا بعضی از افراد انگار موفق متولد شدند. درباره نویسنده. کارلا استار روزنامه نگار و نویسنده ایست که روی علوم عامیانه و موضوع شانس تمرکز دارد. او در مجله اتلانتیک، مجله اسلیت، روزنامه گاردین و روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته هایی دارد. وی 15 سال پیش نزدیک بود در سانحه رانندگی جان خود را از دست بدهد. اما به اندازه کافی خوششانس بود که زنده بماند. چگونه خوششانس بودن را یاد بگیریم؟ زندگی پر از رویدادهای تصادفی و شانسی است. شاید به کنسرت موسیقی هوی متال بروید، در آنجا شروع به صحبت با یکی از طرفداران موسیقی بکنید و بفهمید که او کارآفرین است و ماها بعد در استارتاپ او کار کنید، یا شاید به صورت اتفاقی در تالار سخنرانی کنار شخصی به نام تاد بنشینید و فوق‌العاده احساس خودشانسی کنید چون او را مرد رویاهای خود می‌دانید. اما در حقیقت بسیاری از این اتفاقات که ظاهراً خوششانسی هستند دلایل کاملاً پیشبینی شده ای دارند. برای مثال اجتماعی بودن پیشبینی کننده فرصت است. اگر زیاد از حد خجالتی بودید نمی توانستید آن شغل را به دست آورید. به طور مشابه نزدیکی پیشبینی کننده آشنایی است. مثلا شما شیفته تاد شدید چون او را ملاقات کردید، نه به دلیل اینکه او رویایی ترین مرد سالن سخنرانی بوده است. شما نمی توانید همه ی ابعاد زندگی را کنترل کنید، اما شانس اغلب از آنچه که فکر می کنید قابل پیش بینی تر است. ما می توانیم رفتارهای من را بر این اساس وقف داده، برای تصادفی بودن اتفاقات آماده شده و طوری از این سیستم استفاده کنیم تا بر وقف مراد ما عمل کنند. بنابراین بهتر است وارد موضوع شویم و بررسی کنیم چرا افراد خوششانس خوششانس هستند و چگونه می توان خوششانس بودن را یاد گرفت. در این میکروبوک یاد خواهید گرفت که متناسب به نظر رسیدن و ایجاد تأثیر اولیه خوب چطور شانس شما را بیشتر می کند. چرا اسکیت بازها در آخرین بازیشان احتمال بیشتری دارد که برنده شوند؟ چطور بر احتیاط طبیعیتان غلبه کنید و با اعتماد به نفستر و کنجکاوتر باشید؟ آخرین نفر بودن می تواند به شانس شما کمک کند. بدون شک شنیده اید که کسی وقوع اتفاقی غیر منتظره مثل داشتن موقعیت شغلی، ترفیع یا برخوردی رمانتیک را اینگونه تفسیر کرده باشد که فقط در زمان مناسب در جای مناسب بودم. و به نظر می رسد که این کلیشه واقعا هم حقیقت دارد. حداقل اینطور است که زمان مناسب واقعا مهم است. برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، شانس اغلب با نفر آخر بودن ارتباط دارد. در هر وضعیتی که در آن تعدادی از مردم اشیا یا اجراها را با یکدیگر مقایسه می کنند، اگر در میان آخرین افرادی باشید که داوری می شوند، شانس موفقیتتان افزایش می یابد. برای مثال تجزیه و تحلیل رقابت‌های اسکیت نمایشی اروپا بین سال‌های 1994 تا 2004 نشان داد که اسکیت باز اول 3% شانس برنده شدن داشت، در حالی که اسکیت باز نهایی شانس 14% داشت. همین الگو در همه چیز از مسابقات شنای همزمان گرفته تا مسابقه آواز یوروویژن به دست آمده است. چرا اینطور است؟ مغز انسان طوری برنامه ریزی شده که اینگونه عمل می کند و به زمینه، اطلاعات و احساساتی اتکا می کند که در حال حاضر در دسترس هستند. فقط خرید خانه را در نظر بگیرید. اولین املاکی که می بینید علیه ایدئال‌های شما مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. زیرا ذهن شما هنوز با نمونه های واقعی از املاک پر نشده تا آنها را با هم مقایسه کند. اما در طول زمان، همونطور که خانه های بیشتری را میبینید، مغز شما درباره آنچه که وجود دارد اطلاعاتی دریافت میکند. سپس شروع به فکر کردن خواهید کرد. این خانه در مقایسه با نه خانه اول که با آنها نگاه کردم بسیار خوب به نظر میرسد. کسانی که به دنبال خانه میگردند، وقتی که اولین ملک خود را میبینند، هرگز نمیگویند این خانه عالی است، ما همین خانه را میگیریم. آنها صبر می کنند تا تعدادی از خانه ها را قبل از ساکن شدن در یکی از آنها ببینند. به همین ترتیب داوران اسکیت نمایشی علاقه ای ندارند که به ورزشکاری که اول می آید امتیاز 5.9 یا 6 که بالاترین امتیاز است را اعطا کنند، زیرا این کار باعث می شود که نتوانند به رقبای بعدی امتیاز بالاتری اعطا کنند. در انتها رقبا احتمال بیشتری دارد که امتیازات بالاتر را به دست آورند، زیرا این داوران می دانند که هیچ کس دیگری بعد از آن نخواهد آمد که بتواند آنها را شکست دهد. در نتیجه آخرین نفر بودن خوششانسی است. اگر می توانید نوبت خود را در مصاحبه شغلی انتخاب کنید، به عنوان آخرین نفر برید. انسان‌ها چیزهای آشنا را دوست دارند. بنابراین انتخاب ظاهر و رفتار مناسب و حضور در مکان درست شانستان را افزایش می‌دهد. روانشناسی اجتماعی به نام رابرت زاینتس آزمایشی انجام داد که در آن حروف خارجی مانند واژه‌نگاشت‌های چینی را به مردم غربی نشان داد و سپس از آنها پرسید که چقدر از هر حرف خوششان آمده است. به طور کلی شرکت کنندگان به حروفی که بیشتر دیده بودند علاقه بیشتری نشان دادند. این آزمایش اثباتی تجربی از اثر نمایش است. این اثر پیش بینی می کند که مردم چیزهایی را دوست خواهند داشت که با آنها آشنا هستند. این اثر توضیح کامل و واضحی دارد. به قول زاینتس، اگر چیزی آشناست به این معناست که دفعه اولی که آن را دیده اید شما را نخورده است. بنابراین اغلب تمایل داریم آنچه را می دانیم دوست بداریم و به طور کلی بیشترین آشنایی را با چیزهایی داریم که دائم با آنها نزدیکی فیزیکی داریم. به عنوان مثال، مطالعه‌ای نشان می‌دهد که اگر دو نیروی تازه استخدام پلیس در طول کلاس‌های آموزشی کنار هم بنشینند، احتمال دوست شدن آنها در آینده بیشتر است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که کودکان مدرسه‌ای که در مرکز یک کلاس نشسته‌اند، نسبت به آنهایی که در گوشه یک کلاس می‌نشینند، دوستان بیشتری دارند، چون موقعیت مرکزیشان صحبت با آنها را برای سایر دانش آموزان راحت‌تر می‌کند. بنابراین اگر برقراری ارتباط برای شما راحت نیست، در مهمانی یا هر رویداد اجتماعی دیگری گوشه ای نایستید و به مرکز جمعیت بروید. اما برای ایجاد دوستی یا روابط تجاری، بودن در میان مردم سودآور به تنهایی کافی نیست، بلکه باید ظاهر و رفتار مناسبی هم داشته باشید. زیرا مردم به طور غریزی نسبت به برداشت اولیه‌ای که از دیگران دارند تصمیم گیری و قضاوت می‌کنند. مطالعه‌ای تأثیر ظاهر موسیقیدانان را بر نحوه ارزیابی آنها بررسی کرد. در این مطالعه، مجموعه‌ای از اجراهای ضبط شده ویالون هنرمندان خانم را به داوران نشان دادند. تعدادی از نوازندگان ویالون دامن‌های کوتاه و بلوزهای تنگ پوشیده بودند، در حالی که سایر نوازندگان لباس‌های رسمی کنسرت را بر تن داشتند. ترفند به کار رفته این بود که تمام اجراها با یک موسیقی ضبط شده یکسان صداگذاری شده بودند. با وجود این، تمام داوران افرادی را که لباس رسمی کنسرت پوشیده بودند، دارای مهارت فنی بالاتری دانستند. مطالعات دیگر نشان می‌دهند که پزشکان می‌توانند میزان قابلیت اعتماد خود را تنها با پوشیدن روپوش سفید بر روی کتشان افزایش دهند. ما ناخودآگاه از احساسات درونی خود برای تصمیم گیری استفاده می کنیم. با توجه به سالها مشاهده، به سادگی احساس می کنیم که پزشکانی که روپوش سفید می پوشند قابل اعتمادند و نوازندگان موسیقی که لباس رسمی کنسرت بر تن دارند مهارت بسیاری دارند. در اغلب موارد، برآورد ما از قابلیت اعتماد فرد بر اساس یک ارزیابی ذهنی بسیار سریع، یعنی همان برداشت اولیه ما از آنهاست. بنابراین چه در پروفایل لینکدین، در انتخاب لباس‌هایتان یا قدرت دست دادنتان، سعی کنید تأثیر اولیه خوبی بر جای بگذارید. این مسئله واقعا مهم است. انسان‌ها تمایل دارند که به انسان‌های جذاب لطف کنند. پس افراد زیبا شانس زیادی به دست می‌آورند. بیشتر ما افراد زیبایی را می‌شناسیم که به نظر می‌رسد خیلی راحت می‌توانند در همه چیز موفق شوند. همه ما در میان دوستانمان دوست خوش‌قیافه‌ای داریم که هم بازیکن کوارتربک دانشگاه بوده و هم همیشه می‌توانست دختران را به سمت خودش جذب کند و حالا هم در گلدمن ساکس میلیون‌ها دلار پول جمع می‌کند. به نظر می رسد که افراد زیبا به سادگی همه شانس ها را دارند. در حقیقت انسان های زیبا شانس زیادی دارند، چون مردم تمایل دارند به انسان های جذاب لطف کنند. از آنجا که نمی توانیم به طور مستقیم کیفیت ژن های افراد را ارزیابی کنیم، باید بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است حدس هایی بزنیم. یک صورت جذاب، متقارن و موهای براق و زیبا نشان دهنده ژن های خالصند. بنابراین ما افرادی که چنین ویژگی‌هایی دارند را بیشتر ترجیح می‌دهیم. مغز ما به طور یک پارچه از یک سلسله جهش منطقی استفاده می‌کند. مثلا این فرد زیباست، یا این فرد باید ژن خوبی داشته باشد، یا این فرد به احتمال زیاد باهوش و مرتب است. اگر معتقدید زیبایی یک ساختار فرهنگی است، این موضوع را در نظر بگیرید. طبق تحقیقات متعدد، افراد با وجود تفاوت‌های جنسیتی، فرهنگی و نژادی اغلب در مورد اینکه چه کسی جذاب است و چه کسی جذاب نیست توافق دارند. به علاوه، بچه‌ها نیز این چنین هستند. وقتی به بچه های 6 ماهه دو چهره نشان داده شد که یکی بر اساس معیارهای کلیشه‌ای، یعنی از نظر عموم مردم زیبا، و دیگری بر همان اساس زشت بود، آنها زمان بیشتری را صرف نگاه کردن به چهره جذاب کردند. پس مردم اغلب افراد جذاب را ترجیح می دهند و همین زیبایی است که آنها را واقعا خوششانس‌تر از بقیه می کند. این امر از سنین پایین آغاز می شود. تحقیقاتی نشان داد والدینی که کودکان زیبا دارند، از نظر دیگران به تربیت فرزندانشان اهمیت بیشتری می دهند تا والدینی که کودکانشان به آن زیبایی نیستند. افراد زیبا کمک بیشتری در طول زندگی دریافت می کنند. در یک مطالعه محققان فرم درخواست‌های دانشگاهیشان را در باجه‌های تلفن رها کردند، طوری که انگار اتفاقی آنها را جا گذاشتند. برخی از فرم‌ها که شامل عکس و نشانی بود متعلق به داوطلبان جذاب و برخی دیگر متعلق به داوطلبان ساده‌تر بودند. به طور قابل ملاحظه‌ای مردم فرم‌هایی را به صاحبانشان بازگرداندند که متعلق به دانشجویان جذاب بود، نه همسن‌های ساده‌تر آنها. پس ما که به طور فیزیکی جذاب نیستیم، چطوری میتوانیم شانس خود را بهبود بخشیم؟ میتوانیم روی لباسهایمان، اینکه چقدر در سالن ورزش میکنیم و اینکه آیا از آرایش استفاده میکنیم یا نه، کنترل داشته باشیم. با این حال، کار کردن بیش از حد روی ظاهرتان میتواند باعث ضعیف شدن عزت نفس شود. اعتماد به نفس فرصت‌هایی برای شانس زیاد ایجاد می‌کند، اما بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم به شرایط اجتماعی بستگی دارد. اگر اعتماد به نفس داشته باشید و با مرد جذابی که در مقابل بار ایستاده صحبت کنید، احتمال بیشتری دارد شانس به شما رو کند نسبت به وقتی که در گوشه‌ای نشسته اید و مراقب نوشیدنی محیطای خود هستید. اعتماد بیشتر از ریسک بر پاداش تمرکز می‌کند. مغز ما هم یک سیستم فعال سازی دارد که با توجه به پاداش احتمالی ما را به انجام کارها ترغیب می کند و هم یک سیستم بازداری دارد که با توجه به خطرات احتمالی و با استفاده از استرس و استراب ما را از انجام کارها باز می دارد. وقتی از فعال سازی به بازداری تغییر وضعیت می دهیم، از این تفکر برو با او صحبت کن، شاید تونستی قراری با او بگذاری، به این تفکر می رسیم: با این کار فقط خودت رو ضایع می‌کنی. باید قبول کنی تا زمان مرگت هم تنها می‌مونی و کسی با تو قرار نمی‌ذاره. افرادی که می‌توانند عمل را بر احتیاط غالب کنند، خوش‌شانس‌ترند، چون احتمال بیشتری دارد در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرند. مثلا ممکن است با افرادی صحبت کنند که در آینده به شریک مالیشان تبدیل شوند و شانسشان بیشتر شود. اما بسیاری از افراد در مورد تغییراتی که می‌خواهند در زندگیشان رخ بدهد فقط حرف می‌زنند و در راستای آن عمل نمی‌کنند. دنیا پر از سلسله مراتب است و شواهد حاکی از آنند که رفتار مردم دقیقاً با جایگاهشان در سلسله مراتب مطابقت دارد. به این فکر کنید که چرا فردی ثروتمند از خانواده‌ای موفق اغلب در صحبت کردن صریح است و اعتماد به نفس دارد. تحقیقات نشان می‌دهد در 4 سال اول زندگی کودک متولد شده در خانواده‌ای که از لحاظ حرفه‌ای موفق است 560 هزار بازخورد دلگرم کننده بیشتر از بازخورد دلسرد کننده دریافت می‌کند. در مقابل برای کودکی که از طبقه کارگر است، بازخورد دلگرم کننده تنها 100 هزار بار بیشتر است. اگر کودکی در خانواده نیازمند به دنیا بیاید، میزان بازخورد دلسرد کننده دریافتیش 125 هزار بار بیشتر از دلگرمی است. شهرت و موقعیت پایین در سلسله مراتب اجتماعی به معنی اعتماد به نفس کم و در نتیجه شانس کمتر است. اما میتوان از این اوضاع ناخوشایند فاصله گرفت. اغلب گفته میشود که دخترها در درس ریاضی عملکرد ضعیفی نسبت به پسرها دارند. و اکثر مطالعات زنان نشان داده است که آنها نتایج ریاضی بدتری نسبت به مردان دارند. با این حال در تحقیقی به زنان گفته شده بود خودشان را یک مرد کلیشه‌ای تجسم کنند. این موضوع باعث شد که اختلاف‌ها در اجرا و عملکرد مردان و زنان به طور کامل حذف شود. بنابراین اعتماد به نفسی که در زنان به وجود آمد منجر به افزایش توانمندی ریاضی آنها شد. اگر در ذات خود آدم با اعتماد به نفسی هستید، خیلی خوش شانس هستید. اما اگر نیستید، ترفندی را معرفی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند. در یک مطالعه، دانش آموزانی که 15 دقیقه درباره یکی از نقاط قوت خود مانند استقلال یا خلاقیت نوشتند، در طول سال عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. پس اگر زمانی را برای یادآوری نقاط قوتتان به خود اختصاص دهید، به نتیجه می‌رسید. برای اینکه واقعا موفق شوید، تلاش زیاد کافی نیست، بلکه به شانس هم نیاز دارید. روانشناسی سوئیسی به نام کارل اریکسون دریافت که بهترین موسیقیدانان دنیا به طور متوسط در کل سالهای تمرینشان 10,000 ساعت تمرین کرده بودند. این موضوع به ایده ای ساده انگارانه منجر شد که نویسنده مالکوم گولدول آن را معروف کرده است. اینکه شما می توانید با 10,000 ساعت یا بیشتر از آن تمرین در هر زمینه ای متخصص شوید. این نظریه وسوسه انگیز است. شما هم اگر به جای نوشیدن آب میوه با دوستانتان نواختن ساز را یاد گرفته بودید، ممکن بود اکنون نوازنده ای با شهرت جهانی باشید. اما این موضوع حقیقت ندارد. تلاش و تمرین زیاد کافی نیست. باید ژن خوبی هم داشته باشید. محققانی که ارتباط بین ژن‌ها و عملکرد ورزشی را بررسی می‌کنند، دریافتند که تفاوت 31 تا 85% بین ورزشکاران را می‌توان با ژن‌ها توجیه کرد. بنابراین، تفاوت بین برنده مدال المپیک و فردی ناموفق تنها به تمرین بستگی ندارد، بلکه به ژنتیک نیز مرتبط است. علاوه بر ژنتیک، منابع و مکان مناسب را هم نباید از یاد برد. مثلا، ممکن است فردی ژنتیک عالی داشته باشد، اما در محله فقیر نشین در برزیل زندگی کند. اگر این فرد بخواهد در رقابت‌های اسکی شرکت کند، به دلایل جغرافیایی و مالی بعید است بتواند وارد بازی‌های المپیک زمستانی شود. مطالعات روی شناگران برتر نشان می‌دهد که آنها عموماً در خانواده‌هایی با درآمد مناسب بزرگ شده‌اند. اگر این طور نبود، آنها قادر به سفر کردن برای مسابقات نبودند. آنها همچنین در کل از مکان‌هایی مانند کالیفرنیای جنوبی می‌آیند، جایی که خورشید در تمام سال میتابد و استخرهای زیادی در آن وجود دارد. علاوه بر ژن، منابع و مکان مناسب، شما به سرسختی ذهنی هم نیاز دارید. اگر میخواهید در هر زمینه ای به قله برسید، باید یاد بگیرید هیچ وقت جمله کنار میکشم را به کار نبرید. کسانی مانند تام بریدی، بازیکن سوپر استار کوارتربک، می توانند به شکست ها و انتقادات مثل یک تجربه یادگیری نگاه کنند و همیشه بر پیشرفت و تمرین های بی‌نظیر کنترل نفس تمرکز کنند. شما هم باید بر این کار تسلط پیدا کنید تا احتمال اینکه برای پنجمین بار برنده مسابقه سوپر بول شوید بیشتر شود. بعضی ها به سخت کوشی بسیار ایمان دارند. مسلم است کسی که یک بار مدال طلا برده بیشتر دوست دارد در مورد سالها تلاش بی‌وقفه‌اش صحبت کند، نه اینکه بگوید ساختار ژنتیکی هم خوب بوده که توانستم موفق شوم. او احتمالاً این موضوع را هم ذکر نمی‌کند که در نزدیکی یک پیست مسابقه بزرگ شده و خانواده‌اش هزینه تمرینات اختصاصی او را فراهم می‌کردند. البته که سخت کوشی مهم است، اما به تنهایی کافی نیست. کنترل نفس یک جزء ضروری برای موفقیت است. چگونه زمان استراحت خود را سپری می کنید؟ آیا روی یک پروژه جانبی کار میکنید تا شاید روزی منجر به موفقیتی بزرگ شود؟ یا در لباس راحتی خود در منزل نتفلیکس تماشا میکنید؟ کنترل نفس و سرمایه گذاری روی زمان و تلاش در فعالیت هایی که تنها در بلند مدت پاداش میگیرند راهی عالی برای دستیابی به نتایج موفق و به عبارتی خوش شانسی است. دریک سیورز را در نظر بگیرید. او میلیونری است که شرکتی به نام سیدی بیبی را در دهه 1990 تأسیس کرده است. سیورز برای فروش سیدی های موسیقی خود یک حساب کارت اعتباری باز کرد. ایده سیدی بیبی وقتی ایجاد شد که یکی از دوستانش از او خواست که در ساخت وبسایتی به او کمک کند تا بتواند در آن سیدی های گروه های مستقل موسیقی را به فروش برساند. این سایت در عرض تعطیلات یک هفته ایجاد و بعد به ارزش 22 میلیون دلار فروخته شد. چه شانسی، گفتگویی تصادفی که چند دهه بعد منجر به پرداختی چند میلیون دلاری شد. اما در واقع شانس نبود که باعث این اتفاق شد. سیلور در میان دوستانش به ربات معروف بود. او می توانست در یک بازی زمانی طولانی توجهش را به موضوعی خاص جلب کند و یا برای کسب مهارتی تازه همه چیز را کنار بگذارد و کل آخر هفته را بدون توقف کار کند. وقتی برای اولین بار در سال 1993 درباره اینترنت شنید، نه تنها شروع به بررسی آن کرد، بلکه به تنهایی HTML را آموخت تا بتواند وبسایتی برای خودش بسازد. متاسفانه افزایش مهارت برای خودتنظیمی رفتار دشوار است. پس اگر درگیر اراده هستید، خیلی دلسرد نشوید. انجام فعالیت‌هایی که به طور مداوم انجام می‌دهیم برای مغز ما راحت‌تر است. به همین دلیل است که افرادی که به مدت 10 سال هر روز صبح کروات خود را گره زده‌اند، این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهند. مثلا اگر به جای تماشای قسمت‌های قدیمی سریال فرندز مشغول کارهایی شوید که به صورت خود به خود انجام نمی‌شوند، مثلا خودآموزی HTML یا اولین دفعه‌ای که گره کروات می‌زنید، باعث می‌شود که از قشر پیشپیشانی استفاده کنیم که بیشترین انرژی ممکن را صرف می‌کند. اگر فکر می‌کنید یادگیری مهارت‌های جدید کار دشواری است، به این دلیل است که واقعاً همینطور است. خبر خوب این که پیشرفت درونی هر چند دشوار اما غیر ممکن نیست. همه ما می توانیم با بکارگیری شگردهایی مانند دور شدن فیزیکی از وسوسه های کوتاه مدت و تصور کردن پاداش نهایی بابت تصمیم گیری های بلند مدت در کنترل خودمان بهتر شویم. ارتباط با افراد دیگر به ایجاد فرصت‌های جدید کمک می‌کند. اینکه چه کسانی را می‌شناسید مهم‌تر از این است که چه چیزهایی می‌دانید. بله، درست است که این یک کلیشه است، اما حقیقتی در آن نهفته است. ممکن است در کاری که انجام می‌دهید در دنیا بهترین باشید، اما اگر روابط اجتماعی درستی نداشته باشید، هیچ فرصت خوبی به دست نخواهید آورد. در سال 1989 جامعه شناس کاترین جیوفر سعی کرد که از طریق بررسی مردم و روابطشان در صحنه عکاسی فاین آرت ذهنیتی از نحوه تأثیر روابط اجتماعی بر موفقیت به دست آورد. او 3 گروه پیدا کرد. اول گروه تقلا کننده، یعنی افرادی که در شغلشان ناموفق بودند. دوم، گروهی از عکاسان که روابطی پایدار و طولانی مدت با تامین کنندگان و هنرمندان مشابه داشتند. آنها وضعیت خوبی داشتند اما کارشان رونق نداشت. سپس سومین گروه، یعنی عکاسان موفقی که دائم مورد توجه مجلات هنری بزرگ بودند. این گروه متفاوت بود. اعضای آن پیوندهای اجتماعی بیشتری داشتند و افراد بیشتری را می شناختند. که آنها نیز خود افراد بیشتری را می شناختند. به طور خلاصه شبکه ارتباطی بزرگی داشتند. جیوفر اظهار کرد که بسیاری از هنرهایی که 2 گروه اول ارائه می کردند به سادگی از یادها می رفتند. هنرشان لزوماً بد نبود، بلکه در برخی موارد فوق‌العاده هم بود. اما این عکاسان فاقد روابط اجتماعی مناسب برای پیشرفت بودند. بنابراین یک عکاس فاین آرت که بتواند مکالمه ای مثبت و خوشایند با هر کسی ایجاد کند احتمال پیشرفت بیشتری دارد و این مسئله برای همه ما صادق است. اما خیلی از ما نمی توانیم به راحتی با روزنامه نگاری در افتتاحیه یک گالری حرف بزنیم. با حالتی عصبی یا با بازداری وارد تعامل‌های اجتماعی می شویم یا حرکت‌های بی‌معنی طرف صحبت خود را به اشتباه تفسیر می کنیم. وقتی دیگران را می بینیم که دست به سینه ایستادند، این حرکت را به جای اینکه صرفاً به معنای من امروز جاکتم را فراموش کردم یا به عبارتی سردمه تعبیر کنیم، به معنای دور بمان آن را برداشت می کنیم. این گونه دقیق بودن می تواند ما را از ارتباط‌های واقعی باز دارد. بنابراین هر وقت که فرصتش پیش آمد باید به صورت واضح علاقه خود را به دیگران ابراز کنید. باید به طور شفاف نشان دهید که به شخص مقابل خالصانه علاقه مندید. مثلا علائمی دوستانه مانند لبخند زدن و تکیه دادن و حرکت‌های خوشایند از خود نشان دهید. اگر به وضوح خوشمشرب باشید، افراد به سرعت سر صحبت را باز کرده و به گرمی با شما سخن می‌گویند. فراموش نکنید که انسان موجودی اجتماعی است، همانطور که ذات ما موجب می شود که از رابطه جنسی و خوردن غذا لذت ببریم، به شکلی غریزی به سمت لبخندهای دوستانه و زبان بدن خوشایند هم جذب می شویم. کنجکاو ماندن در مورد چیزهای جدید احتمال شانس داشتن را افزایش می‌دهد. اولین شکست کسب و کار تونی هسیه در سن 9 سالگی رخ داد. طرح کسب و کار او ساده بود. یک جعبه کرم تهیه کرد، سب کرد آنها تولید مست کنند، بعد کرم‌های جدید را می‌فروخت تا سود کند. متأسفانه او در این کارش یک خطر را تشخیص نداد. اینکه همه کرم‌ها ممکن است فرار کنند و هر گونه امید کسب سود را با خودشان ببرند. این اتفاق هم واقعا افتاد، اما حسیه از زندگی کارآفرینانه منصرف نشد. او به شدت کنجکاو شده بود و دوست داشت فرصت‌های جدیدی را کشف کند. او خبرنامه ای را در کودکی منتشر کرد و فضای تبلیغات آن را فروخت. در هاروارد او در مورد متصدی بار و در کمال نامانوسی دوشیدن شیر گاوها چیزهایی یاد گرفت. او با خریدن همبرگرهای مکدونالد به قیمت 1 دلار و فروش مجدد آنها در خوابگاه به قیمت 3 دلار سود به دست آورد. حسیه هرگز قصد نداشت مدیرعامل فروش آنلاین کفش شود. در واقع زمانی که فردی کارآفرین برای اولین بار ایده زاپوس را برای او مطرح کرد، حسیه آن را رد کرد. او شور و علاقه خاصی به کفش نداشت، اما مثل همیشه کنجکاو بود. فرصت‌های بازار او را به این موضوع علاقه‌مند کردند و خوب شد که این اتفاق افتاد، چون در سال 2008 حجم معاملات زاپوس به بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در نهایت آمازون شرکت حسیه را خرید و باعث شد او میلیونر شود. بسیاری از افراد به حد کافی کنجکاو نیستند و در نتیجه نه تلاشی برای کسب موفقیت انجام می دهند و نه پیشرفتی می کنند. همانطور که متوجه شده ایم، تنظیمات پیش‌فرض روانی ما طوری هستند که دوست داریم چیزهای آشنایی را تجربه کنیم. موارد ناشناخته، مثلا رفتن به یک مهمانی که کسی را در آن نمی شناسیم، اغلب تهدید کننده به نظر می رسند. در این صورت مغز ما در حال بازداری فرو می رود و هیچ عملی انجام نمی دهیم. محتاط بودن یا کنجکاوی در مورد چیزهای جدید خودمختاری محسوب می شود. اگر به آن مهمانی نروید، نمی توانید در کنترل اوضاع جدید بهتر عمل کنید و نسبت به شرایط موجود تعهد بیشتری داشته باشید. اگر به آن مهمانی بروید، شاید با شخص جدیدی ملاقات کنید که شما را به مهمانی دیگری دعوت کند و سپس مهمانی دیگر، تا زمانی که در نهایت یک فرد خاص، شاید همسر آینده تان یا دوستی جدید یا یک کارآفرین را ملاقات کنید یا حتی به یک ایده کسب و کار عالی دست پیدا کنید. پس سعی کنید این نکته را بفهمید. با وجود اینکه حالت پیش‌فرض مغز شما طوری است که به سمت افراد آشنا جذب می‌شود، می‌توانید تصمیم بگیرید که کار جدیدی را انجام دهید. راه‌هایی برای آسان‌تر کردن این روند نیز وجود دارد. برای این کار می توانید دور خود شبکه‌ای از دوستان اجتماعی بسازید. زیرا دوستان اغلب به ما کمک می کنند کارهای جدیدی انجام دهیم یا می توانید پس انداز کنید. چون با این کار اگر بخواهید کمی ریسک کنید باز هم آرامش خاطر بیشتری خواهید داشت یا می توانید سطح استرس خود را کاهش داده و روی اعتماد به نفستان کار کنید تا راحت تر بتوانید به سمت ناشناخته ها گام بردارید. از همه چیز استقبال کنید، به کنجکاوی خود ادامه دهید، در نهایت به خوششانسی خواهید رسید. خلاصه نهایی، پیام اصلی این کتاب. زندگی اغلب به نظر تصادفی می آید. انگار همه چیز شانسی است و همین مسئله باعث می شود زندگی افراد متفاوت باشد. این درست است که بسیاری از رویدادها خارج از کنترل ما هستند. اما وقتی بفهمیم که مغز ما چگونه کار می کند و سوگیری ها و الگوهای نامرئی چگونه بر رفتار ما تأثیر می گذارند، می توانیم یاد بگیریم که چگونه خوششانس‌تر باشیم. بنابراین نهایت تلاش خود را بکنید که خود را برای شانس آماده کنید. شبکه اجتماعی خود را گسترش دهید، کنجکاو بمانید و پذیرای فرصت‌های جدید باشید. همیشه چیزهای جدید را امتحان کنید و فرصت‌های شانس خود را افزایش دهید. سعی کنید تا جای ممکن فعالیت‌های مختلف را یاد بگیرید. برنامه نویسی کامپیوتر یاد بگیرید. فرانسوی مطالعه کنید یا ورزش جدیدی را امتحان کنید. شاید اتفاقی به استعدادی جهانی پی ببرید که هرگز از وجود آن آگاه نبوده اید. یا شریک تجاری آینده خود را در کلاس ملاقات کنید. در بدترین حالت حداقل متوجه می شوید که واقعاً از انجام چه کاری لذت می برید.